سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. در ادامه واکنش‌ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می‌شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بود. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه یکس این وزارت منتشر شده آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این حال جنرال احمد شریف چاودری، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار دیروز گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد. ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. وزیر امور خارجه دولت طالبان امیرخان متقی روز جمعه در دهلی نو اعلام کرد که کابل به زودی دیپلمات‌های را به هند اعزام خواهند کرد. با گفته او این اقدام بخشی از تلاش‌های مرحله به مرحله برای تقویت روابط میان دو کشور خواهد بود. متقی که روز پنجشنبه در یک سفر رسمی یک هفته‌ای وارد دهلی نو شده، نخستین مقام ارشد طالبان است که پس از به قدرت رسیدن این گروه در سال 2021 به هند سفر می‌کند. هند تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شرکت هوایی الاتحاد امارات متحده عرب اعلام کرد که از تاریخ 18 دسامبر سال جاری پروازهای خود به کابل را آغاز می‌کند. این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها شبکه منطقه‌ای این شرکت بیش از پیش گسترش خواهد یافت. طیاره‌های ایربس A320 این شرکت سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند کرد. پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود. بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان، در دبی حدود 300,000 افغان در امارات متحده عربی زندگی می کنند که این امر انگیزه برای شرکت های هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکت های هوایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته برخی شرکت ها مانند ترکش ایرلاینز پروازهایش را به کابل از سر گرفتند. و هزاران فلسطینی به خانمان دیروز پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش بس در جنگ دو ساله غزه اسرائیل از بخش‌های غزه نیروهایش را بیرون کرد. اکنون فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن کامیون‌های امدادی به غزه فراهم شده است. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می‌رود حماس طی 72 ساعت بیش از 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند و در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس ابد که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1,700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. شنونده رادیو آزادی هستین و اکنون هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این برنامه. وزیر خارجه طالبان در سفر به هند گفت حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان یک اشتباه بزرگ بود.
اور هم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے.
در تحولات شرق میانه میشنوید که ده ها هزار فلسطینی پس از برقراری آتش بس به خانه هایشان برمیگردند به امید اینکه جنگ پایان یافته باشد.
يبنون المباني اللي هدمها الاحتلال الاسرائيلي في اثناء الحرب لمده سنتين ودخل في السنه الثالثه.
و در یک گزارش ویژه به این نکته پرداخته ایم که فقر در افغانستان چقدر بالای وضعیت روانی مردم تاثیر گذاشته.
اینطور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاده خودم توش کنیم، با بازار بکشیم که اولاده خودم بفروشیم. نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که ما دوره کار کردیم، سیره کار کردیم، شواره کار کردیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی رو همچنان میتونین روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org. و ساده تر از آن، همچنان میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود بکنین و فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوین. اگر آیفون دارین و اپ استور برین، و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین و گوگل پلی رفته و اپلیکیشن ما را دانلود بکنین. در ادامه واکنش ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت: مناطق دور دست ما مورد حمله قرار گرفتند. این حملات را محکوم میکنیم و باور داریم که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بزرگ بود. مشکلات به این شکل حل نمیشوند. تاریخ افغانستان نشان داده که چون این مشکلات با زور حل نمیشوند. در مذاکره باید باز گذاشته شود و باید مذاکره شود. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این اعلامیه همچنان با هشدار گفته شده است که اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر می‌شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع خواهد شد. در این حال جنرال احمد شریف چادری، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک کنفرانس خبری دیروز در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد.
پاکستان کی عوام کی جان،
حفظ جان و مال مردم پاکستان و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه ماست و هر آنچه نیاز باشد در این زمینه انجام می دهیم. در این باره شک وجود ندارد.
اسمی همه کوئی شک نہیں.
ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بارها هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، اما این نخستین باری بود که چنین حمله در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. این حمله که دقیقاً در جریان سفر وزیر خارجه طالبان به هند، رقیب اصلی پاکستان در منطقه انجام شد، چه پیام و چه پیامدی داشته میتواند؟ همکارم سنا کاکر در این گزارش پاسخ این پرسش ها را جستجو کرده.
در حالی که حکومت طالبان حملات هوایی اخیر پاکستان در کابل و پکتیکا را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده و پاکستان هنوز به طور رسمی مسئولیت آن را نپذیرفته، کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان میگویند همزمانی این حملات با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند میتواند حامل پیام‌های چند جانبه سیاسی و امنیتی باشد. اسحاق اتمر، یکی از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زمان بندی این حمله نمیتواند تصادفی باشد. او افزود:
و بعد از اینکه آقای متقی به هند سفر کردند و استقبال گرم مقامات هندی و قراردادها و رابطه دیپلماتیک خود در سطح سفارت بالا بردن، برای اینکه پاکستان از این موقعیت استفاده بکنه، بر خود و امی وقت مناسب دانست تا ای پیغام هم بر هند بده، هم بر حکومت طالبا بده و هم بر کشورهای دیگه که اونا میخوان در منازعات منطقوی مسئله رقابتی را در نظر بگیرن.
اختر محمد راسخ، کارشناس مسائل امنیتی، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همزمانی حملات هوایی پاکستان با سفر امیرخان متقی به هند نشان می‌دهد اسلام آباد نمی‌خواهد افغانستان به هند و کشورهای دیگر منطقه نزدیک شود، زیرا چنین نزدیکی می‌تواند موقعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را تقویت کند. او افزود:
گفته میتونم که پاکستان نمیگذارن که طالبان با هندوستان نزدیک شود یا با چین نزدیک شود و یا با روسا و یا با کشورهای منطقه، به خاطر که نزدیک شدن طالبان با آنها نیروی نظامی و اقتصادی و سیاسی طالبان در منطقه و بالخصوص در کابل تقویه میشه، قوی میشه، بنان آنها میتونن که از وطن خود، از خاک خود، از فضای خود دفاع بکنن علیه پاکستان.
قابل یادآوری است که به عنوان نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز پنجشنبه 9 اکتبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفر 5 روزه وارد هند شد. در جریان این سفر از جیشنکر وزیر امور خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می دهد. در این دیدار همچنین درباره گسترش روابط سیاسی میان دو کشور و ادامه کمک های بشر دوستانه به افغانستان صحبت شد. از سوی دیگر امیرخان متقی در گفتگو با رسانه‌های هندی گفت از چگونگی حمله در کابل اطلاعی ندارد، اما حمله پاکستان بر پکتیکا را محکوم می‌کند. او تاکید کرده است که با چنین اقدامات مشکلات میان دو کشور حل نخواهد شد و نباید صبر مردم افغانستان آزموده شود. اگرچه حکومت پاکستان به گونه‌ای رسمی تایید نکرده که حملات هوایی روز پنجشنبه 9 اکتبر بر خاک افغانستان از سوی آن کشور انجام شده است، اما جنرال احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری تلویزیونی در شهر پشاور در پاسخ به پرسشی در مورد این حملات گفت برای حفاظت از جان و مال پاکستانی ها هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه پاکستان ابزرور روز 9 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده بودند که این حملات هوایی در کابل توسط تیاره‌های بی‌سرنشین یا درون پاکستان انجام شده و نورولی مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان یا TTP و دو همکارش قاری سیف الله مسعود و خالد مسعود را هدف قرار دادند. با این حال یک پیام صوتی منسوب به نورولی مسعود در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن می‌گوید در مناطق قبایلی پاکستان حضور دارد و وضعیتش خوب است. وزارت دفاع طالبان پیشتر در واکنش به این حملات گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و هشدار داده که اگر اوضاع پس از این اقدامات تیره‌تر شود عواقب آن متوجه پاکستان خواهد بود. این حملات نه وقت شب پنجشنبه 9 اکتبر انجام شده و با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور روبرو شده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در نظام جمهوری مخلوع، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و شماری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر این حملات را نگوهش کردند. پاکستان بارها ادعا نموده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 حملات گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستان یا TTP به گونه چشمگیری افزایش یافته است. طالبان اما این ادعاها را رد کرده و گفتند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و از خاک این کشور علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
بر علاوه فیسبوک صفحات اجتماعی دیگر رادیو آزادی را هم دنبال بکنین، همچنان اینستاگرام ما را و صفحه یوتیوب و تویتر رادیو آزادی را. در این صفحات اجتماعی خبرها، تصاویر و مصاحبه ها و گزارش های تازه را لحظه به لحظه میگذاریم و از تازه ترین تحولات شما را هم آگاه میسازیم. اگر من امید مرزبان را در این مجله خبری هم همراهی بکنین، خواهید شنید که وضعیت زلزله زده ها در ولایت کنر در چه هست و همچنان از آنها خبری میگیریم.
این طور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاده خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که ما زور کار کردیم، سیر کار کردیم، شوار کار کردیم.
و این هم بخش سخنان یکی از باشنده های کابل بود که در رابطه با فقر با ما میگفت و در همین برنامه تفصیل صحبت های او را خواهید شنید. در گزارش ویژه به این نکته پرداخته ایم که فقر چقدر بالای صحت روانی مردم در افغانستان تأثیر گذاشته. اما حالا میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات در منطقه و مخصوصا در شرق میانه. هزاران فلسطینی به خانمان دیروز پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش بس در جنگ دو ساله غزه، اسرائیل از بخش های غزه نیروهایش را بیرون کرد. اکنون فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن کامیون های امدادی به غزه فراهم شده است. کاروان های طولانی برگشت کننده ها به غزه، هزاران تن یا با موتر و یا پیاده از ویرانه های شهر عبور می کنند تا به مناطق اصلی خود بازگردند. صفهای طولانی مردم آواره غزه از میان خاک و آوار به سمت شمال این باریکه و شهر غزه حرکت می کنند، شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگترین حملات اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از آنها مانند طلال المغربی، یک باشنده غزه، امیدوارند که آتش بس برقرار بماند و آنها به زندگی عادی برگردند. ان شاء الله که این پایان جنگ باشد و ما در امن و صحت کامل به خانه های خود برگردیم. بازسازی آغاز خواهد شد. ساختمان هایی که در جریان اشغال از سوی اسرائیل در 2 سال گذشته ویران شده بودند دوباره ساخته خواهند شد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافقاتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می رود حماس طی 72 ساعت 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند. در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه استیو ویتکوف اعلام کرد که مرحله نخست عقب نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است. پس از اجرایی شدن این توافق کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آنها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند کمک رسانی کنند. برای پایان دادن به جنگ غزه طرح صلح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در نخستین مرحله خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است، هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه محاصره شده را در کنترل خود نگه خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلأ صلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می رود. سخنگوی اردوی اسرائیل افدی فرین از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند. او روز جمعه گفت با توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود. با اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه در جنگ 2 ساله در این منطقه بیش از 67 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیانند. اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس می داند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی صدای شماست. اگر حرف و گفتنی و ابراز نظری دارین با ما از طریق واتساپ در تماس شوین و پیام صوتی بفرستین تا صدای شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. البته خبری اگر در منطقه و شهر و روستایتان رخ میده ما را خبر بسازین و اگر نظر و گفتنی دارین هم میتونین به این شماره واتساپ پیام صوتی بفرستین و ما هم صدای شما را پخش میکنیم. آدرس شماره تلفن واتساپ ما هست 0042-07-23-00-81-11. و اکنون هم خبر میگیریم از شرایط سخت زندگی زلزله زده ها در ولایت کنر. شماره از اونها به رادیو آزادی گفتند که هوا سرد شده و زندگی در خیمه برایشان دشوار است. آنان بار دیگر تاکید کردند که زمستان فرا رسیدنی است و حکومت طالبان و جامعه جهانی باید برای ساختن خانه ها برای آنها اقدام کنند. زلزله ماهیاگز در کنر خانه های هزاران تن را ویران کرد و اکنون بسیاری از زلزله زده ها زیر خیمه ها زندگی می کنند. به اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 8000 خانه ویران شد. شماری از کارشناسان امور ساختمانی می گویند زمان آن رسیده است که برای ساختن خانه های مقاوم در برابر باد و باران برای آسیب دیدگان اقدام شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
زلزله زدگان کنر برای محافظت در برابر باد و باران خواهان سرپناه هستند.
نړیوالوس هم وخت نه داشم.
از جامعه جهانی خواهش میکنیم برای ما خانه بسازد. زمستان در راه است و ما نمیتوانیم در خیمه ها زندگی کنیم.
سمیولا باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید دیگر نمی توانند در خیمه ها زندگی کنند و باید برای ساخت خانه هایشان اقدام شود. او روز پنجشنبه 9 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان نیز خواست تا به مشکل آنان توجه کند.
خزان است، هوا سرد است، دیگر نمی توانیم در خیمه ها بمانیم. توان ساخت دوباره خانه ها را نداریم. از حکومت می خواهیم برای ما سرپناه بسازد. با ما کودکان، زنان و پیرمردان زندگی می کنند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که به تاریخ 25 سپتامبر منتشر کرده، زلزله شب 31 آگوست در شرق افغانستان نزدیک به 8,500 خانه را ویران کرده است. در این گزارش آمده که حدود 94% خانواده های زلزله زده در فضای باز یا سرپناه های موقتی زندگی می کنند و با نزدیک شدن زمستان در مناطق مرتفع نیاز جدی به سرپناه دائمی و کمک های فوری زمستانی وجود دارد. امین‌الله باشنده دره نورگل کنر نیز می گوید به خانه نیاز دارد. او می گوید خیمه ها در برابر باد مقاومت ندارند و هوا روز به روز در حال سرد شدن است که زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است.
دیر مشکل پدی کده چه وسه هوای خرد
شد. مشکل بزرگ این است که هوا سرد شده، سرما رنگ میبریم. خانه ها ویران شدند، زیر خیمه ها هستیم. خیمه ها در برابر باد دوام نمی آورند. همه خانه ها را زلزله از بین برد.
کورونا تا کل زلزله ختم کرد.
شماری از کارشناسان ساختمانی نیز میگویند اکنون زمان آن است که برای ساخت خانه های مقاوم در برابر باد و باران برای زلزله زدگان اقدام شود. انجینیر راحت گل زیارمل که خودش نیز از ولایت کنر است برای رادیو آزادی گفت:
کنر نسبت نور و ختیز ولایتون رو تجربه دیر سرد شده.
ولایت کنر نسبت به دیگر ولایت های شرقی زمستان سردتر و بادهای شدیدی دارد، به ویژه در دره ها و مناطقی که زلزله زده اند. بارش های شدید و حتی برف می بارد. خیمه ها که اکنون توزیع شده برای گذراندن زمستان مناسب نیستند. باید فورا سرپناه موقت اما مقاوم حتی از چوب و تخته ساخته شود تا در برابر باد و باران دوام بیاورد. در غیر آن زمستان پیش رو ممکن است جان بسیاری را بگیرد.
خدای مکدیر انسانان تلف شد.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر در مورد اقدام حکومت برای ساخت خانه و سرپناه های مقاوم برای زلزله زدگان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قابل ذکر است کوچا در گزارش 25 سپتامبر گفته بود اگر مبلغ 139 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک به زلزله زدگان افغانستان فراهم شود، در کنار خدمات دیگر تا پایان سال برای 457 هزار تن سرپناه ساخته خواهد شد. اما کوچا گفته بود که تاکنون تنها 23 میلیون دلار دریافت شده است. در حال حاضر در افغانستان ماه نخست فصل خزان جریان دارد. در بیشتر ولایت ها هوا رو به سردی است و مردم در حال آمادگی برای فراهم کردن مواد سوخت زمستانی هستند. اگرچه ولایت کنر از نظر داشتن چوب نسبتاً غنی است و مردم معمولاً از این جهت مشکل زیاده ندارند، اما زلزله زدگان میگویند خانه باشند تا آن را با چوب گرم کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
بله، چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و سازمانهای متعدد بین المللی هشدار دادند که این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارد. از سوی هم میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه اند و میلیون ها تن دیگر ممکن است به این بیماری کشنده دچار شوند. به اساس ارزیابی های برنامه جهانی غذا، انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 شمار افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 6,120,000 نفر به 5,900,000 نفر کاهش یابد. اما خشکسالی در ولایات تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده. فقر بر وضعیت روانی افغانها چقدر تأثیر گذاشته؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
دو ماه میشه، دو نیم ماه میشه که اولاده ما نمیشناسه.
شریف الله فرد دارای معلولیت و سرپرست یک خانواده 10 نفری در ولایت ننگرهار است. او میگوید که بیماری، قرضداری، مشکلات اقتصادی و بیکاری سلامت روحی و روانیش را برهم زده است. او که در نظام جمهوری پیشین از ناحیه پا معلول شده به رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر وضعیت زندگیش به اندازه‌ای خراب شده که حتی توان فراهم کردن سه وقت غذا برای خانواده‌اش را از دست داده است.
اینطور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاد خود پیش کنیم، به بازار بکشیم که اولاد خود بفروشیم. روغن چای بره نمیرسه، دوا نمیرسه. دو دختری مریض، یک بچه مریض، خود کمیستون میشیم. امیتو انگوشت امیتو حساب میکنه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. هیچ نمیفهمم، نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که من دو رکعت کردم، سه رکعت کردم، چهار رکعت کردم.
علاوه بر چالش های اقتصادی، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نیز خانواده های زیادی را دچار افسردگی کرده و سلامت روانشان را از آنها گرفته است. هریوا یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست است که میگوید پس از مزدود شدن مکاتب حالت روانی خوبی ندارد.
با بسته شدن مکاتب ها برای مشکلات روانی به وجود آمد و همیشه نسبت به این نگران بودم و با افسردگی عمیق نیز دچار شدم. ترس و وسواس هم برای من پیدا شده است. با این وضعیت افکار خودکشی نیز در من به وجود آمده و فکر میکنم تنها رهایی از این وضعیت دشوار خودکشی است.
این افراد در حال از افکارشان در مورد خودکشی میگویند که توصیه های جهانی روانی در صورت تجربه بحران روانی به افکار آسیب زننده این است که این گونه افراد باید برای دریافت کمک و تداویشان به مشاوران یا مراکز حمایت روانی مراجعه کنند. گفته نیست که حوادث طبیعی نیست در سالهای اخیر در افغانستان یکی از عوامل بروز بیماری های روانی نزد خانواده ی آسیب دیده بوده که خانه و اموالشان را از دست دادند. فرید باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر به رادیو آزادی میگوید که از دست دادن خانه و زندگی و چالش های موجود در هوای سرد و بارانی مشکلات روانی را به شمول خودش نزد دیگر آسیب دیده ها افزایش داده است.
روز به روز مشکلات سخت شده میره.
باران شو، طوفان شو، خیمه را میبره، باران داخل خیمه میره. دین روز که باران شد، آرد که بود به خدا کلی تر شده بود. او آمد سیلاب سرش آمد کلی آرد پس بود.
مردم بیماری روانی پیدا کرده.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO نیز پیش از این گفته است افرادی که از زلزله اخیر در شرق افغانستان متاثر شده با آسیب های شدید روانی روبروند. این سازمان در گزارش با تاریخ 7 سپتامبر تاکید کرده بود که برای جلوگیری از پیامد های طولانی مدت روانی افزایش فوری خدمات روانی اجتماعی ضروری است. امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی سلامت روان است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران گسترده در بخش سلامت روان و ویژه در میان زنان و دختران روبرو است. آقای بینت روز جمعه 10 اکتبر در پیام به مناسبت روز جهانی سلامت روان، روزی که برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت روان مشخص شده، در صفحه یک خود نوشته است که این بحران حاصل دهها جنگ، رویدادهای طبیعی و سرکوب سیستماتیک از سوی طالبان است. ریچارد بینت با اینکه خواستار شناسایی جدیدتر این معضل و تقویت خدمات حمایوی روانی در افغانستان شده افزوده است، در کشوری که برای دهها درگیری جنگ، بحران و آفات طبیعی است، تاثیرات روانیان بسیار گسترده است. با گفته آقای بینت، خدمات موجود در بخش سلامت روان به ویژه برای زنان و دختران که با سرکوب شدید طالبان روبروند بسیار محدود است و شناسایی بیشتر این مسئله و ارائه خدمات حمایتی حیاتی است. سازمان جهانی صحت WHO با مناسبت روز جهانی سلامت روان در وبسایت خود گفته است که این روز یادآور این حقیقت است که بدون سلامت روان صحت کامل وجود ندارد. کمپاین امسال این سازمان بر ضرورت فوری حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی اجتماعی افراد متاثر از حالات اضطراری بشر دوستانه متمرکز است. WHO نیز افزوده که بحرانهای مانند بالاهای طبیعی، منازعات و آلات اضطراری و حالات اضطراری ساعت عامه سبب پریشانی عاطفی می شود که از هر 5 نفر یک نفر یک حالت عدم سلامت روانی را تجربه می کند. سازمان جهانی صحت در گزارش خود گفته که میلیون ها تن در افغانستان به دلیل چندین دهه درگیری، آوارگی، حوادث طبیعی و چالش های اقتصادی با زخم های روانی دست و پنجه نرم می کنند. شمار از دکتران بخش صحت روانی میگویند که بیماری های روانی بیشتر عوامل ژنتیکی و محیطی داشته و راه های بیرون رفت از این مشکل رو آوردن با ورزش، مطالعه، صحبت با دوستان، آبادی و برخی موارد دیگرند. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک موضوع ژنتیک میتونه مطرح باشه. خب عوامل محیطی در افغانستان متأسفانه بیشتر نقش داره. عوامل مثل فقر هست، مثل بیکاری هست، مثل محدودیت ها هست، مثل نبود دسترسی به تعلیم هست، نبود دسترسی به تحصیل هست، نبود دسترسی به خدمات صحی هست. محدودیت هایی که در اجتماع متوجه افراد هست، هم مرد هم زن هم پیر هم جوان متأسفانه متاثر میسازه.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد آمار بیماران روانی و اقدامات این وزارت برای رسیدگی به آنها بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته است که در مکان های مانند افغانستان، جایی که ده ها درگیری های مسلحانه بسیاری را زخمی، آواره و گرسنه بر جای گذاشته است، بسیاری ها با یک بحران صحت روانی بی سابقه اما دیده نشده روبرو هستند. این چالش حتی در میان کودکان در افغانستان نیز شایع است. با تازگی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در یک گزارش اعلام کرده که از هر 4 کودک بین 5 تا 17 ساله در افغانستان یکی از آنها دچار اضطراب بوده و از میان هر 7 کودک در این کشور یکی از آنان افسردگی را تجربه می کند.